بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از فرمایش مرحوم هلی یه مقدار دیگه باقی مونده، این رو هم عرض کنیم و انشاءالله این بحث تمام بشه. تا اینجا این چند نکته‌ای که عرض می‌کنم به دست آمده و روشن شده. نکته اول این است که ایشون اصرار داره که رجوع مقلد به مجتهد از باب این است که خود فتوای مجتهد برای مقلد طریقه و اون چه که برای مجتهد عنوان طریقیت داره اون فقط برای خود مجتهد طریقه. خب ما عرض کردیم این حرف درستی نیست. عرض کردیم اولا ادله تقلید که انشاءالله توفیقی باشه بعدن بحث اجتهاد و تقلید همین در مباحث اصول رو عرض بکنیم، ادله تقلید چنین اقتضایی نداره. ادله تقلید از این عناوین خارج نیست، یا از باب رجوع جاهل به عالمه یا از باب رجوع به اهل خبره است، که حالا گاهی اوقات این دوتا در بعضی از کلمات به یک دلیل و یک بیان ذکر میشه اما تفاوت داره. گاهی عنوان رجوع و من لیس له الحجه الى من له الحجه است، که این رجوع و من لیس له الحجه الى من له الحجه مستفاد از ادله نقلیه تقلید و جواز تقلیده. خب وقتی ما اینا رو بررسی میکنیم اینا هیچ کدامش دلالت ندارد که خود فتوای مجتهد از این حیث که فتوای مجتهده طریق برای مقلده. این بحث در بحث این که حالا اگر کسی به فتوای مجتهدی عمل کرد بعد مثلا رو اعتبار عالمیت معلوم شد دیگری عالمه، حالا رجوع کرد به عالم، خب دید عالم فتوای دیگری داره، یا اگر رجوع از مساوی به مساوی رو جایز بدونیم، تا این زمان از یک مجتهدی تقلید میکرده یه فتوایی داشته بعد حالا میره از مجتهد دیگر فتوای دیگر برخلاف او داره. خب اگر ما خود فتوا را برای مقلد طریق بدانیم حتما باید قائل به اجزاء بشیم. اصلا یکی از ثمرات این بحث در مسئله اجزاء مطرح میشه، باید قائل به اجزاء بشیم برای اینکه این اون زمانی که عمل کرده به طریق خودش عمل کرده و فتوای مجتهد برای او طریق بوده. اگر گفتیم که نه خود فتوا طریق نیست بلکه اونچه که برای مجتهد طریق بوده او برای مقلد حجیت داره، حالا اگر بعدن همین مجتهد مثلا از فتوای خودش عدول کرد هم بر خودش اعاده و قضا لازمه هم بر مقلدینش اعاده و قضا لازمه. لذا این بحث اونجاها هم ثمره پیدا میکنه که حالا نمیخوایم وارد این بحثش بشیم. عرض کردم جای بحث مبسوط این انشاءالله در اجتهاد و تقلیده. ما عرض کردیم که این فرمایش مرحوم حلی اگر ما عرض می شود رجوع به عالم رو بخوایم مطرح بکنیم، همون فرمایش مرحوم آخوند درسته، مجتهد حتی در اونجایی که روایت وجود دارد و اماره وجود دارد، خود مجتهد عالم به حکم واقعی نیست. او میگه من بر طبق این روایت دارم عمل میکنم، خب مقلدم باید بر طبق همون روایت عمل بکنه. این نمیشه بگیم آقا اینا از مصادیق رجوع به عالمه، چون فرض این است که مجتهد عالم نیست. منتها مرحوم آخوند اینطور حل کردن که این عالمه به قیام الاماره است، در همین جهت مقلد به او رجوع میکنه و دیروز عرض کردیم این فرمایش تامیه و جوابی که مرحوم حلی داد جواب درستی نیست. اگر رو ادله نقلی که مستفاد از ادله نقلی همینه که من لیس له الحجه به من له الحجه رجوع بکنه، خب به من له الحجه یعنی این مجتهد یخبر بالحجه، نه اینکه خود فتوا فی حد نفسه طریق برای این مقلد باشه. حالا در دنباله کلام نه فتوا خودش حجت بر طریق نیست. نه، حالا آقای حلی میگه فتوا خودش طریق برای مقلده، فتوای مجتهد طریق برای مقلده، اما حجت بر طریق یعنی چی؟ خب نه عرض کردم خود او فقط حجته، ما غیر از او چیز دیگری نه. چرا؟ فقط فرقش همینه، مجتهد عالم به این حجت شده، میگه آقا دلیل بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت این روایته، الانم مقلد در همین جهت مقلد اونه، نه اینکه بگیم خب حالا این روایت رو این مجتهد پیدا کرد ثم بعد ذلک افتا بر طبق این روایت و این فتوا حجت بر مقلده. نه، اونی که واقعا وصف حجیت رو داره خود همین روایته. اصلا ببینید شما اگر حجیت رو بگید آقا یا معناش اینه یا از آثارش منجزیت و معذریته، منجزیت و معذریت در فتوا مگه معنا داره؟ ما در روایت میتونیم بگیم این روایت اذا کان مطابقا للواقع منجزون مخالفا معذرون. حالا در فتوای مجتهد چطور میشه این حرفو زد؟ عرض کردن رو مبنای مرحوم حلی حتما باید قابل به اجزا شد، حتی فتوای مجتهد برای خودش بعدم که کشف خلاف شد باید قابل به اجزا بشه، یعنی خود مجتهد هم لازم نیست اعاده کنه. ببینید الان یه مجتهدی اگر به یه فتوایی رسید، فرض کنید مقلدی هم نداره، یک سال دو سال سه سال مثلا به این نظر رسید که در نماز تسبیحات اربعه یک بارم کافیه، خب این کارو کرد اما مجدداً تجدید نظر کرد دید نه سه بار لازمه. اگر بگیم خود فتوا، چون ببینید اینجا باز یک اشکالیه، میگم این فرمایش مرحوم حلی و من هرچی روش فکر میکنم قابل قبول نیست. آیا این فتوا قبل از این که برای مقلد حجت باشه نباید برای خود مجتهد حجت باشه؟ یعنی بگیم آقا مجتهد وقتی این روایت رو دید بعد فتوا داد، حالا این فتوا برای خودش حجته، در حالی که نه، ما دیگه وقتی این روایت رو مجتهد داره میبینه این روایت صریحه یا ظهور در این داره که آقا این عمل واجبه، خب همین حجت برای مجتهده. به عبارت اخرى چطور ما میتونیم بگیم به مرحوم هلی بگیم که آقا شما میاد اینجا فتوای مجتهد را حجت برای مقلد قرار بدید، اما فتوای مجتهد برای خودش حجت نیست؟ بس باید بگید آقا فتوا هم برایش حجته. اگر بگیم فتوا برایش حجته، این یستلزم که بگیم آقا یه دونه روایت حجته، یکم فتوا حجته. این معقول نیست. در خود مجتهد نمیتونیم بگیم آقا تو دو مرحله داری. یه مرحله این است که این روایات رو ببینی. خب حالا که دیدی، فرض کنید در اونجا که یه روایته، یه مرحله است که این روایت رو ببینی. مرحله دوم اگر افتاء بر طبقش کردی حالا حجت میشه، اما اگه افتاء بر طبقش نکردی تو حجت نداری. میشه اینو ملتزم شد؟ اجازه فرمایید. آقای ببینید، نه استنباط باز یه چیز خارج از این طرق نیست. ببینید این طور نیست که خارج استنباط، یعنی کشف اون چه که در این طرقه. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید بیاد بینه آیا معارض داره یا نه، حاکم داره یا نه، ولی باز همش داخله در این طرقه، همش در همین طرق نهفته است. یعنی ما یه چیزی، البته حق دارید یه مقدار این بحث رو دنبال میکنه، چون اونی که در ذهن خیلی ها هست همینه، بگیم آقا رأی مجتهد خودش برای ما حجیت داره. نه، رأی مجتهد به عنوان این که داره حاکی از این طرق و حاکی از این امارات حجیت داره، ولی خود رأی من حیث هو و رأی نه، خیر اونم نیست، نه اونم نیست. عرض کردم رأی مجتهد یعنی داره اخبار میکنه آقا تو این روایات چیه. میدونم تخصصیشه ولی داره اخبار میکنه از خود این روایات، از این ارزشات که اونچه که موجوده. به نظر میرسه که ببینید ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا خود استنباط، خود این که این مجتهد میاد استنباط میکنه، این استنباط خودش موضوعیت داره در اجتهاد. نه، اونی که موضوعیت داره این است که آقا این استنباط از چی بوده. یعنی استنباط، این مطلبی که میگن فتوا خبره درسته، اما اخبار از چیه؟ اخبار از دلیله. میگه آقا دلیل بر اینی که من بهش رسیدم موجوده. استنباط یعنی این که آقا اونی که من الان دارم میگم برایش دلیل داریم، نه این که آقا من یه چیزی میگم حدسی میزنم دلیلم نداریم. نمیشه اینطور گفت که آقا بله، فرض اینه مجتهد عالم نیست، فرض اینه که حتی اونجایی که روایت هم دیروز خوندیم این قسمت فرمایش آخوند رو، فرض اینه که حتی مجتهد انفتاحی اینجایی که بر طبق یک اماره میاد فتوا میده، لیس عالمن بالحکم الواقعی، بلکه عالمون به قیام الحجه، به قیام الاماره. حالا یه قسمت دیگر هم امروز بخونیم، هی ترسم این سوال و جواب ها صاحب بشه، این باز بمونه باقی. تنزیلن
و ثانی اینکه ایشون هم بیان میکنه، میگه من این اخبار و فتوا را صرف خبر دادن که قبول ندارم، این یه در واقع
بله
پشتیبان داره که اون دلیله.
خب ما همون رو داریم خدشه میکنیم. بله ایشون میگه، ببینید ایشون میگه که من که میگم فتوا از جهت اخبار از واقع حجته، کسی فکر نکنه من میخوام بگم هازا خبرون محسوسون خبرون عن حسن و روی خبر عن حسن حجته. نه، روشنه که خبر عن حسن نیست. میگیم پس رو چه باب حجته؟ ایشون میگه یا از باب رجوع به اهل خبره، یا از باب این که اصلا مصادره مطلوب دعدل دلیلش، یا از باب این که هازا خبر المجتهد. خب این هازا خبر المجتهد بلاخره یا ادله نقلی باید شما بیارید یا رجوع به اهل خبره. شما ببینید در خود اهل خبره، در خود اهل خبره باز خبیر از این جهت که خبیر به واقعه، اون واقع برای شما ملاکه، نه از حیث این که این داره این حرفو میزنه. ولذا اگه همین حرفو دیگری هم بزنه، 50 تا خبیر دیگه هم بزنن، اون واقع برای ما ملاک. حالا این تتمه رو عرض کنیم. مرحوم هلی میفرماید که آخوند یه مطلب دیگه هم داره و اون مطلب، اولا میگه آخوند در کفایه از بحث امارات مستقیما در این بحث تقلید رفته وارد موارد اصول عقلیه شده و متعرض اصول شرعیه نشده. حالا این با خود شما دنبال کنید ببینید در عبارت کفایه این فرمایش مرحوم هلی تمامه یا نه. اما میگوید در اصول عقلیه، خب مجتهد وقتی میخواد به براءت عقلی تمسک بکنه، براءت عقلی در جایی است که بیان نباشه، مجتهد میاد میگه آقا در این مورد بیان نداریم، پس رجوع به اصول عقلی میکنیم. اینجا آخوند یه حرفی داره که ما هم قبلا گفتیم، بعد دیدیم خدا مرحوم آخوندم داره اینو در کفایه. میفرماید مقلد در این گونه موارد در اون اصل عقلی که مجتهد به او تمسک میکند مقلد او نمیتونه باشه، بلکه در این که این از مواردی است که بیان ندارد و موضوع برای رجوع به اصل عقلی است، در همین جهت فقط عنوان مقلد رو داره. اما حالا اینجا که بیان وجود نداره، مقتضای اصل عقلی آیا احتیاط از باب دفع ضرر محتمل یا براءت عقلیه است از باب قبح عقاب بلا بیان، میفرماید هازا امرون یرجع الی فالمتبع مستقل بهی عقله. یعنی باید ببینیم خود مقلد عقلش مستقلا چه حکمی میکنه. ولو علا خلاف ما ذهب الیه مجتهدو، ولو برخلاف اونی که مجتهدش قائل شده، مجتهدش گفته است که در مواردی که ما اماره نداریم قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد، او بگه نه قاعده دفع ضرر محتمل باید بیاد، که ما هم این همین مطلب رو قبلا عرض کرده بودیم. اینجا مرحوم آخوند تصریح داره در همون صفحه 466 کفایه چاپ آل البیت، ایشون در یک ان قلت و قلت همین مطلبی که الان من عرض کردم ایشون فرمودن در اونجا. خب مرحوم هلی چاپ آل البیت دیگه، آل البیت، مؤسسه آل البیت که همین جدیده دیگه. عرض میکنم که مرحوم هلی اول میخوان این فرمایش آخوند رو طبق همین مبنایی که پایه‌گذاری کردن که آقا فتوای مجتهد به عنوان خبر برای مقلد حجیت داره، این یک، و مقلد رجوع میکنه به رساله مجتهد در این مواردی که موضوع برای اصول عقلیه است، وقتی دید مجتهد در این موارد فتوا ندارد، یعنی مقلد فحص کرده و دیده در اینجا حجتی بر تکلیف نداره. چون باز در ذهنتون باشه فحص مجتهد رو مبنای مرحوم هلی، فحص از روی ادله و امارات و حجج، اما فحص مقلد همین بود و نبود فتوای مجتهده که یکی از ثمرات اختلاف ایشون با دیگران همین میشه و بعدن هم در همین هم انقلت و قلت میکنه ایشون. ایشون میگه مقلد میاد فحص میکنه، میبینه که مجتهدش فتوا نداره، حالا که فتوا نداره شک همین مقلد موضوع میشود برای اصول عقلیه، دیگه کاری به یقین و شک مجتهد نداره. این رو اول بیان میکنن، عرض میشود که لذا میگن نیازی نیست که ما بگیم مقلد تقلید میکند در عدم قیام اماره، و حرف آخون رو میخوان بگن که درست نیست. بعد بر میگردن از این مطلب، بر میگردن میفرمان نه، اولا چه اشکالی داره، ما ملتزم به این میشیم، میگیم آقا مقلد در اینجا که اماره قائم نشده فی عدم قیام الاماره شده مقلد مجتهد، ما ملتزم به این معنا میشیم. و میفرماد بعض و سادت مشایخنا، حالا این سادت مشایخنا مرحوم استاد حسن اصفهانی باید باشه، چون مرحوم هلی یکی از استاداش، مرحوم نائینیه یکیش هم مرحوم استاد حسنه. میفرماد بعض و سادت مشایخنا اینا گفتن که خب لا دلیل علی صحت تقلید فی ذلک، ما در این جهت که بگیم که آقا این مقلد این مرجع تقلید است در این که در این مورد اماره قائم نشده، مرحوم علی جواب میده میفرماید اطلاقات ادله تقلید دلیله. چرا اطلاقات ادله تقلید رو ما در اینجا کنار بگذاریم؟ بعد پا رو بالاتر میگذارن میفرماید در این موارد رجوع به اصول عقلیه متعین همینه، یعنی همین حرف آخونده که بگیم مقلد مجتهد است فی عدم وجود قیام الاماره، فی عدم قیام الاماره. بگیم آقا این از جاهاییست که بیان نداریم، موضوع قاعده قبح قابل بیان محقق میشه، میگن متعین همینه. خب بعد در دنباله میگن که خب شما که الان چند سطر قبل گفتید که فحص در مقلد با فحص در مجتهد فرق میکنه، مجتهد فحص میکند ان وجود دلیل، مقلد فحص میکند ان وجود الفتوا. ببینید چقدر این مبنا به کجاها داره سرایت میکنه که فحص رو متعلقش رو عوض میکنه. فحصی که ما میگیم واجب است انسان فحص بکند، میگه اگر مقلد فحص از دلیله، اگر مجتهده، اگر مقلد فحص از فتواست. ایشون مستشکل میگه خب شما که الان میگفتید مقلد باید فقط فحص از فتوا بکنه، چه کار داره دلیل هست یا نداریم، اماره موجوده یا اماره موجود نیست؟ ایشون میفرماید اتفاقا اون فحصی که لازمه در شبهات حکمیه فحص از ادله اولیه است، لل فحص ان فتوا المجتهد. خب باز دو مرتبه تاکید میکنن فالمتعین فی حقه، همین نظر مرحوم آخون که مقلد در این موارد اصول عقلیه فقط در این جهت مقلد مجتهد است که اینجا اماره نداریم، بیان نداریم. اما بعد اصول عقلیهشو خودش باید بره بیاره که این دیگه تو کلمات هلی متاسفانه نیامده و عمده کلام آخوند همینه که خب میگیم جناب آخوند شما که میگید در همین جهت مقلد است، در نتیجه‌ای که این مجتهد گرفته اونجا هم باید تبعیت کنه؟ آخوند میگه نه، نتیجه و اصل عقلی و اینکه اینجا اصل عقلی چه اقتضایی داره، این به عهده خود مقلده. ولذا مقلد میتونه یک اصل عقلی برخلاف اصل عقلی که مجتهد گفته اختیار کنه. که عرض کردم این تیکیش که اساس مطلبه اینجا در کلام مرحوم هلی نیامده. خب اینا رو میگه مرحوم هلی، بعد که اینها رو میفرماید دو مرتبه در آخر برمیگرده ایشون عرض میشود میگن لا یخفا. یه مطلبی ایشون میگن و اون این است که میگن خب مجتهد فحص کرده دلیل پیدا نکرده، عدم الوجدان برای مجتهد ملازمه با عدم الوجدان برای مقلد نداره. خب این مطلب که دیگه بطلانش خیلی روشنه. مگه میشه مجتهد فحص کنه پیدا نکنه اما مقلد پیدا کنه؟ اصلا چنین چیزی مگه ممکنه؟ یه مجتهدی از قرآن، روایات، عقل، اجماع، همه منابع فقهی رو فحص کرده، میگه من در این مورد دلیلی پیدا نکردم، بعد ما بگیم خب عدم الوجدان بر مجتهد ملازمه با عدم الوجدان بر مقلد نداره؟ این که دیگه خیلی عرض میشود که مطلب عجیبیه مرحوم هلی در اینجا گفته. لذا این مطلب اول ایشون و اساس برگشتش همینه. آمی حتی طلبه بگیری؟ نه نه، نمیشه بگیم که مجتهد فحص کرده پیدا نکرده، اما بله میشه بگیم آقا یه مجتهد پیدا نکرده و مجتهد دیگه پیدا کرد. برای اینکه اون کسی که قدرت استنباط داره میتونه بفهمه که آیا این روایت میتونه دلیل برای این مطلب باشه یا نه. اما ولذا یه مجتهدی میگه من فحص کردم پیدا نکردم، یه مجتهدی میگه نه من فحص کردم پیدا کردم. ولی مقلد نمیتونه این کارو بکنه، به هیچ وجه نمیتونه. یعنی عدم الوجدان این مثل این میمونه بگیم آقا در یه اتاقی دو تا آدمن، یکی کوره یکی بینا، بینا گشته پیدا نکرده، بگیم خب آقای کور حالا تو بگرد بلکه تو پیدا کنی. این مثل این میمونه دیگه. این مثل این میمونه. بلا چیا؟ بله عقل که داره چشم نداره. عقل که داره بله. آقا اجازه بفرمایید. نه اجازه بفرمایید، میخوام این بحث رو تمام بکنم، الان چند دقیقه باقی مونده. پس ببینید مرحوم هلی با این مطلب بر میگرده، بعد میگم خب اگه شما برگشتید دو مرتبه باید فحص رو بگید، همون فحص از فتوای مجتهد. میگه باشه ملتزم به این میشیم، فحص هم میگیم فحص از فتوای مجتهد، منتها اینجا دیگه اصلا هیچ دلیلی مطلبی نمیارن. ببینید آیون خود همین اواخر کلام هلین استرابی که در فرمایشش به وجود آمده، اینا مؤید اون اشکالاتی است که ما قبلا داشتیم. اصلا نمیشه بگیم آقا فحص به نسبت علل اشخاص یختلف، بگیم نسبت به مجتهد فحص یه معنا داره، نسبت به مقلد یه معنای دیگه ای داره. فحص متعین است فقط در فحص عن الادله، این یک. فحص عن الادله منحصر به مجتهد است. دو، مرادم از ادله همون اماراته. مقلدم در بودن یا نبودن، قبلا هم در بحث بودنش بود، حالا امروز در بحث نبودن اماره است، در بودن یا نبودن امارات عنوان مقلد رو داره. اما خود فتوا بگیم یک طریق دیگری در عرض ادله دیگر برای مقلد هست، ما گفتیم این به ادله مختلف باطله. این تمام الکلام در فرمایش مرحوم هلی. خب ما ترتیب بحث اون آیون اخبار تأخیر رو که مطرح کردیم، بعد به مناسبت تأخیر در مسئله اصولیه مطرح شد، به مناسبت که آیا مجتهد میتواند به مقلد بگوید تو خودت مخیری در عمل به عهد روایتین، یا اینکه نه همون روایتی که خودش عقص کرده باید عرض میکنم که به مقلد بگه وارد این بحث شدیم، این بحثم تمام. اون وقت بحثی که بعدن خواهیم داشت انشاءالله، بحث این که آیا تخییر بین الخبرین المتعارضین بدویس یا استمراری. خب فاطمیه به یک معنا، فاطمیه دوم، حالا به یک معنایی که در ایران و در قم متعارفه، فاطمیه اول از فردا شروع میشه. عرض میکنم که روز پنجشنبه 13 جمادی الاولا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بر طبق یک روایته. درس از فردا تعطیله تا انشاءالله روز یک شنبه خدمت آیون میرسیم. شنبه هم درس تعطیله. این چند روزه رو آیون واقعا تا میتونید برای حضرت زهرا کار کنید. وقتی است که من بخوام حالا نکاتی راجع به بی بی عرض بکنم، در سالهای گذشته گفتیم حالا انشاءالله یه وقتی هم توفیق بشه عرض بکنیم، از عصمت حضرت زهرا، از علم حضرت زهرا. البته ما نمیخوایم بگیم که به من تا اندازه ائمه وجود داره، ولو اینکه از مجموع روایات استفاده میشود همون کمالی که ائمه دارن حضرت داشته، الا اینکه حضرت امامت نداشته. ولی در علم، در عصمت عرض میکنم که و در فهم قرآن، تسلط بر آیات قرآن، در همین خطبه فدکیه چقدر ایشون به آیات قرآن تمسک کرده. واقعا این خطبه فدکیه رو مرور کنیم، نه یک بار، نه دو بار، هر فاطمیه میاد یه بار برای خودمون این خطبه فدکیه رو مرور کنیم. این خطبه حضرت زهرا، اونم در سلام الله علیها، اونم تو اون شرایط، در اون وضع که اصلا تصورش برای انسان بسیار بسیار مشکله، بلکه ممتنع. یک زن با این حادثه بزرگ که ارتحال یا شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، با حمله‌ای که به خانه او شده، با قصبی که از ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین شده حضور تو مسجد پیدا کنه و این خطبه رو ایراد کنه، چه نکات مهمی که حتی تو مباحث فقهی و اصولی میشه از اون نکات استفاده کرد. عرض من این است که هم خودتون، هم خانواده ها رو، هم بستگان، فامیل، مردم تشویق کنید. هر کسی حتی تو خانه خودش بتونه یک روزه حضرت زهرا برگزار کنه، چند نفر بنشینن برای این حضرت اشک بریزن، برای مظلومیت این حضرت. ما باید مظلومیت حضرت زهرا رو زنده نگه داریم. ما نباید بگذاریم سر سوزنی نسبت به مظلومیت حضرت زهرا ایجاد شک یا ایجاد تردید بشه. تردیدها وارد کردن، شکها ایراد کردن، وارد کردند و داخل کردن، اما همش جوابش هم به حمدالله داده شده. یعنی اون چه که هست هیچ تردیدی نیست. من این خواب رو عرض بکنم، جد ما، پدر پدر ما که خب خودش هم از مجتهدان بزرگ بود، از شاگردهای بنام مرحوم آشخ عبدالکریم بود، هم دوره با امام و مرحوم آقای گلپایگانی و اینها بودن، ایشون یه وقتی در یک شبی این خواب رو دیده بود. گفت من خواب دیدم، این که دارم من عرض میکنم به یک سند معتبر دارم عرض میکنم. گفت من خواب دیدم که خدمت آیت الله العظمای بروجردی که اون زمان خب حیات داشته ایشون نشسته بودم، از ایشون اجازه گرفتم که آقا اجازه بدم مرخص بشم. فرمودن آقای فاضل بنشینید، امروز مهمان مهم می داریم که میخوان تشریف بیارن اینجا. عرض کردم کی آقا مهمانتون؟ فرمودن مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان تشریف بیارن. عرض کردم که خب آقا شما به ایشون محرمید، اما من که سید نیستم. فرمودن نه، شما هم از طرف مادری سیدید، بنشینید شما. گفتن من نشستم خدمت ایشون، بیبی تشریف آوردن. تشریف آوردن، وقتی که وارد شدن بدون هیچ، حالا اونطوری که برای ما نقل شده، مقدمه فرمودن محمد حسین، اسم مرحوم آقای بروجردی، اون چه که از مصائب من برای شما نقل شده تمامش واقعیت داره. او باید شروع کردن از قضیه حمله به خانه، آتش زدن خانه، پشت در قرار گرفتن، سقط محسن، یکی 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 رو بیان کردن. و این آقای بروجردی و من در عالم رویا همینطور عشق می ریختیم. این بیبی مصائب خودش رو بیان می کرد تا اینکه خواب تمام شد. گفتن از خواب که من بیدار شدم دیدم نزدیک اذان صبحه، نماز صبح رو که خوندم زود رفتم منزل آقای بروجردی. می گفتن من هر روز مثلا ساعت 8 می رفتم، اون روز قبل از طلوع آفتاب رفتم اونجا. مرحوم آقای بروجردی گفتن که آه چی شده آقای فاضل امروز زود آمدید اینجا. عرض کردم آقای همچین خواب مهمی رو من دیدم. و ایشون میگفتن که اون روز مرحوم آقای بروجردی تا غروب گریه میکرد و اشک میریخت. و حالا این قضیه رو جد ما، چون وقتی مشرف میشد مشهد بر مرحوم آقای میلانی وارد میشدن، این قضیه رو بر مرحوم آقای میلانی نقل کرده بودن. پسر آقای میلانی گفته بود که بعد که این قضیه رو آقای فاضل نقل کرد، پدر من تا غروب گریه میکرد، آرام نداشت اصلا. همین آقایون، این سیره بزرگان ماست. ما راجع به حضرت زهرا نباید آرام داشته باشیم و آرام باشیم، نگیم حالا یک حقی ضایع شد، خیلی خیلی جنایت شد، خیلی خیلی ظلم شد، ظلمی که دیگه نظیر نداره و جزئیاتش رو خودتون میدونید. اینا همه مستند است، اینا تخیل نیست، اینا تاریخ سازی نیست، اینا مطالبی است که نیاز نداره به این که بگیم آقا تو کدوم کتاب هست. اصلا سینه به سینه 1400 سال این قضایا به ما رسیده. نیاز نداره بگیم آقا کدوم کتاب، کدوم مورخ، کدوم عرض می شود در چه قرنی، کدوم مورخ، اینا نیاز نداره اصلا. اینا از مسلمیات، از واضحات تاریخ اسلامه. اصلا همین که الان در دنیای اسلام مشهوره کی شد خلیفه اول، خودش عدل دلیل است بر چنین قضایایی. خب مگر این میشه بدون این ظلم هایی که برای اینها وارد بشه؟ یعنی این ظلم ها رو کردن که اونها رو کردن خلیفه. بدون وارد کردن این ظلم ها، بدون خانشین کردن امیرالمومنین که نمیشد دیگران رو بکنن خلیفه. اینا واضحه، نیاز نداره. البته تو کتاب های زیادی از جمله کتب اهل سنت هم اینها ذکر شده. انشاءالله فاطمیه رو بیش از گذشته اهمیت بدیم تا هممون مورد عنایت خاص حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم انشاءالله.